أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بكيفية تسبيح در رکعتین اخیرتین بود. اقوال را بررسی می کردیم. قول اول کفایت مطلق ذکر خدا بود که به استناد روایت علی ابن حنزله گفته بودند که در این روایت فرموده است که ان شئت فذکر الله. محقق همدانی هم به صحیح زراره استدلال کرد که داره که فضا در رسول الله سبع رکعات لیس فیهن قراءه انما هو تسبیح و تحلیل لا اله الا الله و تکبیر و دعا. محقق همدانی فرموده ظاهر از این واو واو تنویعه، جای او نشسته. انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا، یعنی انما هو تسبیح او تحلیل او تکبیر او دعا، که جامعش میشه ذکر خدا بالمعنى الاعم که شامل دعا هم بشه. بعد فرموده بر فرض شما بگید ظهور نداره این صحیحه زراره در این که واو برای تنویه هست، احتمال بدید واو الجمع است. روایت علی ابن حنزله رو که در کنار این روایت قرار بدیم دیگه، روایت علی ابن حنزله قرینه میشه بر این که مراد از واو واو الجمع نیست، چون در روایت علی ابن حنزله داشت فذکر الله. خب این فرمایش خلاف ظاهره. ظاهر انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا این هست که این واو واو جمعه. اما راجع به روایت علی ابن حنزله که جواب دادیم، گفتیم و ان شئت فذکر الله زیلش داره که هما والله سوا قرأت او سبحت. تسبیح رو مطرح کرد، شاید مراد از اون ذکر الله تسبیح باشه. این صحیحه که انما هو تسبیح.
لسان روایشو میگم، لسان روایی تسبیح صرف سبحان الله
که نیست. از اونم چند تا صحیحه زراره بود. این صحیحه زراره که انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا، محقق همدانی به این استدلال کرده که ما جواب اینه که ظهور واو در جمعه، واو الجمع ظاهر واو هست. نه، اگر میگفت فسب به فلاخیرتین، اون اشکال ما دیروز که باهاش سیستانی اشکال میکردیم که ممکن است مشیر باشد به تسبیحات متعارفه که تسبیحات اربعه است، متوجه میشد. ولی اینجا در کنار تحلیل و تکبیر و دعا گذاشته، گفته تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا، دیگه نمیتونه مشیر باشه به سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، چون بعدش داره که و تحلیل لا اله الا الله رو بعدش داره.
منظور
و تکبیرون الله اکبر رو بعدش داره. خب قول دوم قول شیخ در نهایه بود که میگفت تسبیحات اربعه رو سه بار بگید، که عرض کردیم دلیل واضحی نداره. قول سوم قول شیخ مفید در مقنعه بود که منسوب به مشهورم شده، که گفتن تسبیحات اربعه رو یک بار بگید کافیه، که دلیلش روایت کافی هست از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان، از حماد ابن عیسی، از زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین، قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترک. روایت محمد ابن عمران هم گفتن مؤیدش هست که داره که لأی علت صارت تسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل، قال علیه السلام انما صارت تسبیح افضل لأن النبی لما کان فی الاخیرتین ذکر ما رعا من عظمت الله فدهشه فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فلذالک صارت تسبیحه افضل من القراءه. راجع به روایت محمد ابن عمران به نظر ما سندش رو هم که ما تصحیح کنیم دلالتی بر کفایت مرتن واحده نداره. اصل قول پیامبر رو داره ذکر میکنه، میخواد بگه به خاطر اینکه پیامبر این تسبیحات اربعه رو گفتن صارت تسبیح و افضل، اما در مقام بیان این نیست که یک بار بگیم کافیه. حالا آقای سیستانی از مرحوم نائینی نقل کرده که بعض نسخ فقیه والله اکبر نداره. تو قوال لعالی دیدیم نداره، والله اکبر نداره، ولی نسخ فقیه که ما دیدیم الله اکبر داره. علل و شرایع که نقل میکنه خود صدوق در کتاب علل و شرایع والله اکبر داره، بهار که نقل میکنه، وسائل که نقل میکنه والله اکبر داره. اصلا دلیل بر وجوب نیست این روایت محمد ابن عمران، بحث افضل بودن تسبیح به هر کیفیتی باشد افضل است، نگفتن واجب است. مهم روایت زوران است. آقای سیستانی فرمودن سند روایت زوران ضعیفه. این محمد ابن اسماعیل این که پیامبر اینجور تسبیح گفت و صارت تسبیح افضل، در این که واجب است ما هم همینجور بگوییم صارت طبیعی و تسبیح افضل دیگه، حالا در مقام بیان کیفیت تسبیح که نیست. خب آقای سیستانی فرمودن که این محمد ابن اسماعیل که در سند این روایت هست، خب محمد ابن اسماعیل نیشابوری هست که از مشایخ کلینی و کشی بوده، که یدعا به بندفر، این اشتباه ظاهرانی، چون کشی میگه البندقی، البندقی مثل این که تفنگ داشته دیگه، البندقی النیشابوری. حالا آقای سیستانی فرمودن توثیق نداره، راستم از توثیق خاص نداره، ولی وجوهی برای اثبات وثاقتش ذکر شده. آقای خویی در فقه مثلا در موسوعه جلد 29 صفحه 89 فرمودن کسرت و روایت الکلینی انها التي تبلغ اکثر من 700 موردن توجب الاطمئنان به وساقت الرجل. در صفحه 396 از همین جلد 29 کوتاه اومدن گفتن در رجال کامل زیارات هست و ما رجال کامل زیارات را توثیق میکنیم، متار رجال مع الواسطه کامل زیارات که بعدن نظرشون برگشت و یعید و وساقته و اکثار الکلینی از روایت هم اونان معید ذکر کرد. تو کتاب معجم و رجال الحدیث گفتن چه تأییدی؟ اکثار روایت کلینی که دلیل بر توثیق کلینی نسبت به این شخص نیست، چون با مبنای آیه خویی هم همون حرف معجم سازگاره دیگه. ایشون اکثار روایت اجلا را دلیل بر توثیق نمیدونه. امام در کتاب الطهارت جلد 1 صفحه 78 متن شناسی کردند. فرمودند من تفحص روایاته اطمئن به وثاقته و اتقانه فان كثيرا من رواياته لو لم نقل اغلبها منقوله به طریق آخر صحیح او موثق او معتبر طابقا نقل به و الوثوق الحاصل و من ذلک اکثر من الوثوق الذي يحصل به توثیق شیخ او نجاشی او غیره ما. خب متنشناسی کردن، حالا ما یک وقت یک اشکالی داشتیم شبیه اون اشکال اینجا مطرح میشه. میگفتیم ممکن است یک نفر در طریق به کتاب باشه در اکثر موارد، ولی ازا اکثار میکنن اجلا روایت از او را، مثل نوفلی عن سکونی در طریق کتاب سکونی بوده. اما گاهی هم نه، شفاهی نقل میکنه، نه اینکه در طریق به کتاب باشه. خب اونجایی که طریق به کتابه در واقع از کتاب نقل میکنن، اتقان نقل این راوی نیست. مثلا کتاب فضل ابن شازان دست کلینی مثلا بوده یا دست شخص دیگری بوده، در کتابش نقل کرده به کلینی رسیده، مطمئن شده کلینی که این مطالب در کتاب فضل ابن شازان بوده. حالا طریق به این کتاب محمد ابن اسماعیل ذکر شده، اتقان هم داره چون اون کتاب اتقان داره، اما یه جا همین محمد ابن اسماعیل بیاد شفاهی چیزی نقل کنه، اونجا دیگه فرق میکنه، حسابش جداست. این شبهه رو ما داشتیم، اینجا هم این شبهه مطرح میشه که اتقان اکثر روایات شاید به خاطر اینه که کلینی از کتاب فضل ابن شازان اکثر این روایات رو نقل کرده، حالا محمد ابن اسماعیل هم در طریق به کتاب بوده، بگیم اکثر روایات محمد ابن اسماعیل متقن هست، او کاره شاید نبوده تو اکثر این روایات، طریق به کتاب بوده. اون جاهایی که شفاهی نقل میکنه مهمه، شاید این روایتی که اینجا نقل کرده شفاهی داره نقل میکنه از فضل ابن شازان، نه اینکه در کتاب فضل ابن شازان باشه. آی خویی فرمودن من یک راهی پیدا کردم برای توثیق محمد ابن اسماعیل، یا به تعبیر دیگر برای تصحیح نقل محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. ایشون در معجم فرمودن که بعضی خواستن توثیق کنن محمد ابن اسماعیل رو به خاطر اکثار کلینی روایت از او را. اونجا میگه که خب 600 مورد در کافی خلینی از اون نقل کرده. اولش هم که در کافی است که به شخصی خطاب میکنه که شما از من خواستی کتابی بنویسم که آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام درش باشه، منم این کتاب کافی رو نوشتم، فارجو ان یکون کما توخیت. وقت بیاد 600 مورد از محمد ابن اسماعیل نکنه و محمد ابن اسماعیل ضعیف باشه و اون تعهدی که اول کتاب داد چجور جور میان که آثار صادق صحیحه عن الصادقین رو میگم. آی خوی جواب داده، گفته مجرد و اکثار روایت عن شخص لا یدل علی توثیقه. برخی از آقایان بررسی کردن گفتن اصلا 600 مورد و یا اونی که در جلد 29 موسوعه داشت آی خوی که 700 مورد اینها نیست، کمتر از 500 مورده نقل خلینی از محمد ابن اسماعیل. در معجم الرجال جلد 19 صفحه 426 آقای خویی فرموده در کافی 513 مورد نقل کرده از محمد ابن اسماعیل، ولی اگر غیر کافی رو هم حساب کنیم که از خلینی نقل شده از محمد ابن اسماعیل، مجموعاً میشه 683 مورد. خب اکثار روایت کلینی این که علامت این باشه که محمد ابن اسماعیل نزد کلینی ثقه بوده، مطلبی است که مورد قبول بزرگانی مثل آقای زنجانی هست، ولی همه این رو قبول ندارن. برخی سعی کردن عدد رو بیارن پایین، گفتن از این حدود 500 مورد 450 موردش که طریق منحصر به محمد ابن اسماعیل نیست، یک فردش محمد ابن اسماعیل است، فرد دیگری هم در کنار او هست. 150 تا که طریق تقریبا 150 تا منحصر به اوست. شاید کلینی که نقل کرده دیده چون حدیث مشابهی مؤید اوست، گفته حالا این را هم میگذاریم در کنار اون حدیث مشابه تقویت میشه مطلب، و الا شاید اعتمادش به اون حدیث مشابه باشه که مضمونش با اون حدیث محمد ابن اسماعیل یکی بوده. حدود 80 مورد هست که خلینی از محمد ابن اسماعیل فقط نقل میکنه و حدیث مشابهی هم که مؤید مضمون حدیث محمد ابن اسماعیل باشه نیست. حالا 80 مورد قحطه؟ مگه 80 مورد 75 مورد خب از محمد ابن اسماعیل نقل کنه؟ مگه از ضعیف‌های دیگر نقل نکرده کلینی؟ از محمد ابن حسن ابن شمون 80 مورد نقل کرده. خب دیگه این معناش انکار اعتماد به اکثار اجلا هست، و الا 75 مورد آقای زنجانی کمتر از اینش رو هم. حالا بالاخره آقای زنجانی همین 75 مورد بله در احکام الزامی فقهیه ایشون میگه اعتماد میکنه، کمتر از این هم ایشون اعتماد میکنه، ولی بالاخره این اکثار روایت اجلا در احکام الزامی فقهیه باید موجب اطمینان نفسی بشه که مثلا کلینی که از اجلا هست و متهم هم نیست که یروی عن الضعفا، لابد محمد ابن اسماعیل رو مورد اعتماد میدونسته، که این امر بعیدی نیست به نظر ما. ولی حالا اصراری نداریم رو این وجه. عمده وجه دومی است که آل خویی ذکر کرده. وجه دوم که آل خویی ذکر کرده فرموده آها کلینی از فضل ابن شازان غالبا که نقل میکنه طریقش منحصر به محمد ابن اسماعیل نیست، یک طریق زمیمه هم کنار او هست، علی ابن ابراهیم عن ابی یا محمد ابن عبدالجبار که از اجلا بوده یا محمد ابن الحسین که از اجلا بوده. آقای خویی میگن بیشتر از 300 مورد هست که کلینی هم از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه هم زمیمه میکنه یه طریق دیگری را به او، که میشه دو طریق به فضل ابن شازان. شیخ توسی هم در مشیخه تهذیب طریقش رو که ذکر میکنه به روایت فضل ابن شازان دو تا طریق ذکر میکنه، میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، البته محمد ابن یعقوب با واسطه مشایخ شیخ توسی مثل شیخ مفتی و الا شیخ توسی کلینی را درک نکرده است، مشایخ شیخ توسی مثل شیخ مفی، عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. دو تا طریق ذکر میکنه، هم ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن الفضل ابن شازان، هم محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. اینان مطمئن میکنه انسانو که کلینی دو طریق داشته به روایات فضل ابن شازان. منتها بعضی جاها حوصلش میگرفته دو طریق رو ذکر میکرده، حداقل دو طریق میگیم، بعضی جاها حوصلش نمیگرفته یک طریق ذکر میکرده و الا همون جایی که یک طریق ذکر میکرده اون طریق دوم بوده. ما اینو اطمینان پیدا میکنیم که این مطلب بعید نیست و زمیمه کردن این وجوه برای وساقت محمد ابن اسماعیل انصافا موجب وسوق نفسانی میشه به این که محمد ابن اسماعیل که از مشایخ کلینیست لااقل حسن ظاهر داشته پیش کلینی، سوء ظاهر نداشته. حسن ظاهر هم که اماره عدالته، نگید آقا عدالت تنها که کافی نیست، ما دنبال عدالت راویم و الا احتمال خطایش که با اصالت و عدم الخطا نفی میشه. ضابط یعنی آلزایمر نداشته باشد، خب اصل عقلایی است، اما این که مزنوناتش را نقل نکند، این که در عدالت شرطه که انسان قول به غیر علم نباید بکند. پس به نظر ما این روایت معتبره و فقط اشکال این قول رابع، قول ثالث اینه که خب این روایت یک ادلو بیان کرده، بقیه روایات رو هم باید در نظر بگیریم یک ادلو این روایت بیان کرده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا آقای سیستانی یه تعبیری تو تقریراتشون هست، نمیدونم اشتباه شده یا نه، میگن این روایت در مقام افتاء و ظهور در وجوب تعیینی نداره. حالا یک کیفیتی رو حضرت به زراره تعلیم بیان کرد در مقام افتاء، لزومی نداره تمام ادلها رو آدم بگه به مردم. شما وقتی میری برام به مردم به نوجوان ها نماز یاد میدی، طریقه متعارفه رو سوره حمد رو یاد میدی، تسبیحات اربعه رو یاد میدی، اگه بیای بگی آقا نوجوان های عزیز نماز که میخونید میتونید بگید مالک یوم الدین، میتونید بگید ملک یوم الدین، میتونید بگید صراط، میتونید بگید صراط با سین، سوره توحیدم کفوان کفوان، همینجور تا برسه به تسبیحات میتونید تسبیحات اربعه بگید، میتونید سوره حمد بخونید. واسه راه خونه شما هم گم میکنه موقع برگشتن از بس گیج میشه. مقام افتا اینه، یک راه روشن رو به طرف میگن. ولی خب انصافا این روایت زراره رو مقام افتا دونستن افتا دیگه، تعلیم اصطلاح رو خلق کردید. روایات مقام تعلیم یعنی تعلیم فقه به متفقهین و اصحاب مثل زراره که امام به اونا تعلیم احکام کلیه شرعیه میدادن. مراد از روایات مقام تعلیم اینه. شما وقتی به نوجوانها درس میگید مقام افتا اتمام به اونا جوری یاد میدید برن عمل کنن، نمیخواید اونا رو مجتهد بار بیاورید. اجازه بفرمایید. روایت ظاهرش اینه به زراره که میگه، زراره تحصیل فقه میکرد دیگه، زراره که نمیخواست یاد بگیره چجور نماز بخونه. میدونید چرا آقای سیستانی گفتن این روایت مقام افتای؟ چون زراره اومده گفته ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین، امام به او فرمود انتقول سبحان الله، رو این حسابشون گفته کنه. و زراره اینجا مثل یک فرد عادی برخوردن، نه مثل یک متعلم که نشسته پای درس استاد. ولی من به نظرم دیگه شأن زراره همون اینه که در مقام تعلم باشه نه در مقام استفتا. به هر حال مهم نیست، ظاهر اصلا ما یجزی اقل المجزیه. ما یجزی چه چیزی مجزیست؟ مایوزی یعنی من اینجور استظهار میکنم، یعنی این مجزیست و غیر از این مجزی نیست. ظاهرش اینه،
کمتر از این مجزی نه، غیر از این مجزی.
حالا به هر حال یا فرمایش آقای سیستانی رو بگید که این ظهور در تعین نداره، یا عرض ما که این ظهور در تعین داره. مایوزی ظاهرش اقل و مایوزیه، ولیکن به قرینه سایر روایات حمله بر تأخیر میکنیم. این روایت نیست، این روایت قلت لعبی جعفر نسی مایوزی من القول فرکت این الاخیرت این قال انتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. خب قول چهارو قول چهارم قولی است که صدوق در کتاب هدایه داره. ده تسبیحات. چطور؟ میگه تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات. میگه چی؟ نه تسبیح. و فی الثالثه تقول الله اکبر. یک الله اکبر هم آخرش میگی. ثم کبر ورکع. یک تکبیر دیگه هم میگه، تکبیر رکوع. بعد میره به رکوع. این کلام صدوق در هدایه. سید مرتضی در جمل العلم والعمل صفحه 61 میگه مخیر بین قرائت الحمد و بین اش تسبیحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات و تزید فی الثالثه الله اکبر. شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 106. بله دیگه، تکبیرت الرکوع که بعد از قرائت حمد هم هست. مخیرون بین قرائت الحمد و بین عشر تسبیحات. مبسوط شیخ و فی الاخیرتین مخیرون بین القراء و بین التسبیح عشر تسبیحات. مصباح المتهجد شیخ طوسی جلد 1 صفحه 49 اونم همینطور. جمل الجمل و العقود شیخ طوسی صفحه 69 اونم همینطور. خب سرائر جلد 1 صفحه 222 و یقوا عندي العشر و اخست الاربع للمستعجل. اقوی به نظر من اینه که 10 تسبیح، یعنی لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سه بار بگو، آخرین بار بار سوم گفتی بعدش بگو والله اکبر. اونی که یک بار تسبیحات اربعه بگه مجزیه، اون مستعجله. سلار در مراسم همین رو گفته صفحه 72. ابن براج در مهذب جلد 1 صفحه 97 همین رو گفته. حدائق جلد 8 صفحه 416 تمایل داره و همین قول. این همه قائل بزرگوار دلیلشون چیه؟ دلیل درست حسابی ندارد. این صحیحه زراره طبق نقل من لا یحضر الفقی داشت که تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثم تکبر و ترکه. اینا ثم تکبر رو جزء همون تسبیحات قرار دادن. در حالی که خود صدوق گفت تسع تسبیحات. خب فکر کردن این سمت و کبر ادامه تسبیحاته و ترکه با شؤون رکوع که تکبیرت و رکوع هم دارد، در حالی که انصافا این خلاف ظاهره. صاحب حدائق گفته این سمت و کبر خلاف ظاهره، بگیم متمم دهم تسبیحاته، ولی گفته از مجموع اخبار ما این حرف رو میزنیم، نه از این صحیح زرار. مجموع اخبار گفت دلیل می آورد، هر دلیل رو که ایراد می گرفتن می گفت خواه این دلیل درست نیست، بقیهش که درسته، مجموع که دیگه نشم اشکال بکنی. حالا مجموع هم ببینید دیگه، از مجموع ما چی فهمیدیم؟ ده تسبیحات می فهمیم. خب پس این قول هم دلیلی ندار. قول پنجم نه تسبیحات. خب اینو صدوق قائله، مختلف از پدر صدوق هم نقل میکنه. ابوالصلاح حلبی در کافی صفحه 117 قائله. میگه چی؟ میگه مخیرون بین الحمد و بین ثلاث تسبیحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. حالا این که ثلاث تسبیحات هست، ولی به هر حال به ایشون هم نسبت دادن که این ثلاث تسبیحات رو سه بار تکرار کنه تا بشه 9 بار. دلیلش چیه؟ دلیلش روایت فقیه همینی که بود، ان کنت اماما او وحدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترک. خیلی دلالتش خوبه دیگه، یه بهتر از این دلالت نمیشه. سندش هم که خوبه، اون تعارض با نقل سرائر هم که معلوم شد نقل سرائر اعتباری نداره. آقای سیستانی فرمودن همه اینا درست، سند خوب، دلالت هم خوب، اما ظهور در انحصار نداره، چون مقام مقام افتاء بوده. بازم که زراره است. باشه، لا تقرأن زراره، مثل یک فرد مقلد بیشین گوش بده. لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا امامن کنت او غیر امامن قلت فما اقول فی اما آل ان کنت امامن او وعدک فقل تا آخر. خب انصافا حالا مقام ما که استثار میکنه زراره، چون سوال میکنه ظاهرش مقام تعلیمه، کلیات فقه، نه اینکه به یک فرد عادی بگن برو این کار رو بکن از باب یکی از ابداله، یکی از مصادیقه. حتی مقام افتا هم اگر باشه، خب ظاهرش اینه که باید همین رو بگه دیگه. شما من که مثال زدم گفتم به نوجوان درس میگی، اونجا هم نباید بگی باید اینجور بگی، اونجا میگی چجور نماز بخونیم، میگی اینجوری نماز بخونید. حالا گاهی قرینه است بخون، یعنی میتونی بخونی، بخونی معجزه. آخه خدایش زراره بپرسه، امام به او بفرماید که در رکعت سوم و چهارم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تکمل او تسع تسبیحات ثم تکبر و ترک. و زراره بیاد این طرف بگه که خب این که ظهور در تعین نداد، اصالت البراءه میگه که لازم نیست بیشتر از یک سبحان الله بگم، عرفیه. من به نظرم عرفی نیست. اگر جامعه سخت باشه، یه قرینه عرفی است که جامعه سخت رو نمیگن، یکی از افراد رو میگن. آقای زنجانی هم اینو داره ها، فقط آقای سیستانی نیست. من یک وقتی ایشون لطف کرد کتاب حجش رو به من داد، نسخه خطیش، مدتی پیش من بود، ترسیدم یک وقت این بچه ها کوچک بودن خط خطی بکنن، سریع برگردوندم به ایشون که آسیب نبینه، و عمق علمی ایشون رو در اون کتاب حتی در بحث‌های اصولی میشد پی برد. اونجا همین مبنا رو مطرح کردن، همین مبنا که به مردم وقتی میان به عوام میگن، امام به اون افضل الافراد رو میگه حج تمتع به جا بیا، اون رجلون اعجمیون جمع له مال، اومد به حج، حضرت به او حج تمتع تعلیم داد. استدلال کردن گفتن پس معلوم میشه واجب تعیینی برای شخصی که بعید از مکه است حج تمتع است. ایشون میفرمود نه بابا، یک عامیه. امام به او میفرماد احرامت صحیحه، بعد از این برو طواف کن، سعی کن از احرام خارج بشو، روز هشتم محرم بشو به حج. حالا امام به او چی بگه؟ بگه یا حج تمتع به جا بیاور، راهش این است. یا حج افراد، راهش آن است. بابا او گیج میشه. فلجمله حرف خوبیه، ما منکر نیستیم، اما خودش اینا یه قرینه حالیه است. ظهور اولی مثلا به زراره بگن این کارو بکن، وجوبه دیگه، آخه اینو که نمیشه منکر شد. بگذاریم قوله
فضیلتی داشته باشه نسبت به بسیاری از افراد دیگه، این هیچ خلاف ظاهره نیست که اون فرد توصیه کنه از مطلق ذکر.
چرا گفت فقط گفت فقط این را گفت بخون؟
شاید اوائل استفسار ضرورت بالا
و حالا قول ششم، قول ابن جنید. ابن جنید دیگه چی گفته؟ گفته آقا سه تا تسبیح، نه تا و ده تا و دوازده تا و چه خبره آقا؟ سه تا تسبیح صحیحه حلبی. میگه اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما فقل الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر، تموم شد و رفت. آی خویی گفتم خب اینم یک کیفیت، سند روایتم صحیحه، چند تا کیفیت تا حالا یاد گرفتیم، اینم یکیش. و همین ترتیبا اگر تسبیحات اربعه نمیگی، میگیم زنده باد حلبی، زنده باد حلبی، ولی چی؟ باید همین جور بگی الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر. بگی سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر، لا اله الا اللهشو نگی قبول نیست. آخ خود اینجور میگه دیگه، میگه یا تسبیحات اربعه به همون ترتیب، یا اگه تسبیحات ثلاثه میگی به همین ترتیب. همینی که در متمود همین حاشیه نرو. آقای سیستانی فرموده نه برو حاشیه هم برو، من قبول دارم مطلق تسبیح. جمع بین این روایت و بین اون روایاتی که داشت تسبیحون و تحلیلون، این که این روایت داره ارشاد میکنه به یکی از مصادیق کیفیت صحیحه تسبیح ها. قول هفتم رو هم عرض کنم، یحیی بن سعید هلی گفته که سه بار بگو سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، تموم شد و رفت. دلیل چیه؟ دلیل روایت وهیب بن حفص از ابی بصیر، ما ادنا ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین ثلاث تسبیحات ان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ببینیم اگه سند این روایت درست بشه، این ابن جنید مظلوم تاریخ خلاصه یک حرفی پیدا میکنه که میشه تصحیحش کرد. تأمل بفهمید انشاءالله تا روز یک شنبه. والحمدلله رب العالمین.